نویسنده، تدوین و کارگردان فهیمه رجبی.
تحلیل جون چیزی شده؟ اگه موضوع خنده داریه بگو ما هم بخندیم. حالا به چی بخندیم؟
همینطوری گفتم. آقا پویا چقدر از اون دفعه که دیدمتون شکسته تر شدین؟
بالاخره زندگیه، پایین و بالا زیاد داره.
بهتون حق میدم. دختر پسر ازدواج نکرده و بیکار توی خونه داری. هر کسی باشه داغون میشه.
من که هنوز درس میخونم، ازدواج میخوام چیکار؟
اینا هنوز سنشون کمه، وقتی خودشون صلاح بدونن ما هم حرفی نداریم.
نایه جون ردش کن بره، درس اینا بهونه است. حالا این خواستگار نداره، سینا چی؟
وای حالا سینا مثل شیر ژیان میپره بیرون.
همینه دیگه، دختر و شوهر ندی عاقبتش میشه این. با خودش حرف میزنه میخنده.
سلام علیکم. اولا اینکه من هنوز دانشجوام، بعدشم زندگی متأهلی مسئولیت پذیری میخواد، همش که انتخاب نیست.
این لباسش اون دفعه هم که اومده بودیم پوشیده بود. آره والا هیچ کس حاضر نیست دخترشو به تو بده که نه اخلاق داری نه پول.
وا تحمیل جون این چه حرفیه؟
خب درست میگه خواهرم. این از خونه زندگیتونه که 30-40 سال هیچ تغییری نکرده، همون وسایل نیم قرن پیشه.
شما مگه قصد نشین شدین که وسایل خونی ما مورد پسندتون نیست؟
اتفاقا من یه دختری رو پسندیدم که خیلی از خونم رو خوشش اومده، همشم به من میگه مادر چقدر خوش سلیقه است که این خونه رو داره.
سینا برو تو اتاقت، نمیخواد از کار خوبت تعریف کنیم.
درست میگه داداشم، منم دیدمش.
دروغ میگه، اینا توی خرج خودشونم موندن.
خیلی خب، حالا که اینجوری شد میرم عکسشو میارم خودتون ببینید.
سایه برو دنبالش دوباره این گن نزنه.
باشه باشه. سینا چی کار میکنی؟
ببین یه دختری انتخاب کردم که نمیدونی، به من میگه هیچ کس قبولت نمیکنه، حالا بهش نشون میدم، بشین و نگاه کن.
سینا شر درست نکن، اینا میرن حالا.
اتفاقا شما حواستون نبود، اینا داشتن دوتایی به وسایل خونمون هر میخندیدن. آخه اینقدر آدم فضول، اینجا خونه ماست، به اونا چه ربطی داره این چرا این شکلیه این چرا اون شکلیه؟ خیلی راحت داریم زندگیمونو میکنیم، اصلا حق ندارن اینطوری مسخرمون کنن.
برادر من تو که این دوتا خواهر رو میشناسی، توی کل آشنا به فضول باشی معروفن.
خب اینم از این درست شد، بزن بریم که بساط خنده جوره جوره.
ببینم چیه تو رو خدا.
نه بذار اونجا با هم میبینیم، این داری خیلی بامزه تره. بیا بریم. خب بفرمایی تحمیل خانوم، اینم عروس آینده مادرم.
ببینم. ای چه زشته، حیف تو نیست؟ ببینم. وای خاک عالم، این که توی تحمینه، پسر زده قیافت رو ترکونده. ای واقعا که خیلی بیادبی. دیگه جای ما اینجا نیست، پاشو بریم.
صبر کنید ببخشید تو رو خدا. وای از دست این پسر، وای چقدر بد شد.
بله خیلی متشکریم ازشون. حتی دیشب کامل و مفصل صحبت کردیم راجع به نمایششون و دیگه حرفای تکراری نمیزنیم، ولی خیلی زحمت کشیدن، خیلی عالی بود، دستشون هم درد نکنه. امتیازهاشون هم دوباره امشب هم امتیاز بگیریم براشون خواهم تهیه کننده. آره ببینیم امشب یا چه امتیازی به شما میدن. امتیاز بدین از 0 تا 20 به این گروه نمایشی. هدف از این موسیقی که بسیار مالای ما آرامش بخش اینه که روح لطیف شما رو بیدار کنیم برای گرفتن امتیاز بیشتر. با خشونت امتیاز ندیم، لطیف مهربون امتیاز بدیم، 20 بدیم، 19.5 بدیم، ولی نه همون 20 بدیم، 19.5 ندیم. خب ظاهران آرامش روی بعضی تأثیر معکوس گذاشته و انرژیشون رو انداخته. در کمال آرامش به ما پیام دادن و نوشتن 14 و کسی که نه آرامش نه هیجان هیچ چیزی روش تأثیر نداره، 19.75 هر شب. هجده، 18.5، 20، 19، 17، 20، 19.5، 20، 18.75. این آنچه بود از خلاصه ای از امتیازهای شنوندگان که برای شما در طبق اخلاص گذاشتن. اما تلفن هم داریم، تماس هم میتونیم با ما بگیرین، 27 86 10 55. چی گفتی؟
تشکر میکنم از مسابقه های رادیو سبا، مرسی مسابقه
همپای سبا. ما از طرف همپای سبایی از شما تشکر میکنیم، خیلی ممنونیم.
سلام آقای اشرفی، ظاهرم از طریق شبکه شما یه ده دارن کلاهبرداری میکنن، زنگ زنن به همراه های به اصطلاح مردم، بهشون میگن که مثلا فرزند شما در همراه اول کپتری به شبکه سبا پخش شده برنده شدین، 30 میلیون تومان به حسابتون باید واریز بشه و این 30 میلیون تومان هم باید به 3 تا کارت واریز بشه با کد پرسنلی 10-22 از به اصطلاح پرسنل شما. میگه من کارمند سبا هستم و کد پرسنلی هم 10-22 هست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یک عده ممکنه فریب بخورن و به اصطلاح خاصی این آقا رو برآورده بکنن. البته من زرنگی کردم، 3 تا حساب خالی رو به اینها دادم، یک چیزی میومد 10 میلیونی، ولی بعد میدیدی که اصلا همچی چی نیست. اینا اینه که گفتم جناب افتخاری دقت بفرمایید ببینن همچین کدی هست نیست، دوان به اصطلاح پیگیری بکنید.
بله شما لطف میکنید، ما تلفن و گویای ما ارتباط برقرار میکنیم، ما هم شما رو به صورت زنده میاریم رو خط باهاتون صحبت کنیم. آقا سلام علیکم.
سلام،
یه من صداتون ضعیف دارم میشنوم، نمیدونم دلیلش چیه. الان فکر کنم خوب شد. الان خوب شد. خوبی؟ سلامتی؟ خیلی ممنونم از شما. آقا باهاتون تماس گرفته بودم.
ببینیم ما 2 هفته قبل با ما تماس گرفتن مزیفه ساعت تقریبا 4 بعد از ظهر. ما از رادیو سبا تماس میگیرم با شما.
شما میگفتی غلط کردی، ببخشید دوز میکنم.
حالا گوش کنیم شما چون ما معمولا روزنامه نگارا بی تربیت نیستیم،
ما مجریا ولی فکر کنم هستیم، درسته؟
حالا بگیم
منظورت این بود؟
ما معمولا نگاه میکنیم اول بیدیم طرف چی میگه، بعد
خب خبرنگاری شما خبرنگار کجا؟
آره من روزنامه‌نگار هستم به صدا نوید خراسان رو مسئولش هستم.
خب جالب شد.
و پایگاه خبری نوید طور
بود. عالی. خب تماس گرفتم با شما.
بله تماس گرفتم و گفتن که ما از رادیو سواب شما صحبت می‌کنیم و در ضمن طرف گفت من موسوی هستم و کد پرسنلیش هم اعلام کردم.
خود پرسنلی چه دروغایی برام میگه مردم مثلا اعتماد کنن.
آره گوش و خلاصه گفت که همراه شما از طریق همراه اول برنده نمیدونم 30 میلیون تومان شدیم و در ضمن دیدم دقیقاً 3 تا از حسابای منو میگفت این حساب مال شما هست. تعجب کردم خب از کجا این حساب ما رو بودیم بعد مال ما هست بفرمایید. بعد گفت که ما 30 تومان شما بردیم و این 30 تومان رو باید به 3 تا حساب شما واریز کنیم.
کلکایی که دیگه هرچی کارت داری رو کنی که یه های خالی کنه.
آره من معروف متوجه شدم جریان چی هست اینا گفتم مثلا سرسرش بذارم. بعد حسابای اتوان حسابایی که خالی بود همه اینا رو بهش گفتم. خلاصه یه نیم ساعتی تقریبا یه 20 دقیقه خوب وقتی که هزینه تلفنش رفت بالا گفتم خب حالا خیر خودتی.
پس فقط ما بیادب نیستیم.
نه خب ما اول که دیگه نمیام بگم فلان ولی وقتی دیدم یه طرف داره اینجوری میگه خلاصه اینجوری نه مسئله اینه که جالبه که
شما از کجا متوجه شدین که کلکه و دروغه؟
ببینید وقتی که داره میگه آقا شما حسابی منو داره خب ببینید یکی این معلومه از یه جا حک کرده یکی دو وقتی میگه که آقا مثلا 10 میلیون به حسابت می‌ریزیم یه رمزی میاد به ما بگو یا رمز شما رمز به اصطلاح دیگه کارتت رو بگو خب مشخصه دیگه
کاملا مشخصه.
یه عده تفریکا خب ممکنه با تا فکرشون به کار نیفته
آره جوگیر بشن یه
حال آره ولی به اصطلاح من یه چیز کردم ضمن این که حسابشو بکنین که من اونجا پیام دادم که آقا اینا از طریق رادیو سبا دارن شروع کردن یعنی در واقع به یه شکلی ما پیام دادم که پیگیری کنین ببینین اصلا همچی فرد سازمان شما هست نیست. من به این خاطر پیام
عزیز جان ما در جریانش هستیم و خیلی هم داریم پیگیری میکنیم ولی هر بار با یه نقشه جدیدی وارد میشن.
چجوری مثلا؟
مثلا یه بار به شما میگم مثلا داستان اینه که شما مثلا بیاین مثلا 3 تا کارت دارین 30 میلیون بردین این شکلی باید واریز که کد پرسنلی داریم بعد شماره ها رو عوض میکنن نمیدونم از اون طرف مثلا یه بار مثلا چه میدونم یه بنده خدایی اومده بود مثلا با من صحبت میکرد میگفتش که نمیدونم گفتش که من مثلا نمیدونم مسئول فلان بخشم به شما کد پرسنلی میده نمیدونم به یکی دیگه مثلا
میده. نه به ما کد پرسنلی داد ولی وقتی که گفتم نگاه کن آقای محترم هر کسی به قول معروف جای برنده بشه شماره کارت ازش میخوان دیگه نه شماره های به اصطلاح رمز و ممز و این تو مسائل. یکی بعدم
به یکی گفته بودن اینم بگم یکی گفته بودن که شما تمایل دارین که جایزتون نقدی دریافت کنین همین الان یا نه مثلا ما یه هدیه بفرستیم براتون تا معلوم همه میگه نقدی
بگیر. من یه کار دیگه کردم من به خاطر اینکه شنوندگاتون در جریان قرار بگیرم بلافاصله روز بعد رفتم کلا همون سه تا کارت رو عوض کردم.
کار خوبی کردن دیگه واقعا دیگه به دردتون نمیخورد وقتی لو رفته. خدمتتون بگم که
ما خودمون به عنوان مزه خود روزنامه‌نگار اینجا موارد اطلاع رسانی می‌کنیم بعد خودمون بخوریم
دیگه خیلی دیگه واقعا اوضاع خراب میشه. حالا دیگه تهش بگید شماره کارت دیگه نیم درصد بخو شماره کارت دیگه رمز که ازتون نمیگیریم کد ازتون نمیگیریم که اینا رو دیگه باور نکنین میخوان حساب‌های نازنین شما رو که با زحمت تلاش کردین اونها حلال به دستور خالی کنن.
گفتم بخاطر اینکه تو جریان شما قرار بگیرین که دارن
خیلی من خیلی لطف کردین کار بسیار نیکو پسندیده کردین.
من که طرف با قول معروف یک 20 دقیقه هم گذاشتم تا خوب
آفرین کار خوبی کردی.
چون
جا داشت واقعا تا صبح هم باهاش صحبت میکردی و میفرستدش هی در آبربانک و با جاهای مختلف و میچرخ همون کاری که اینا با مردم میکنن شما با ایشون میکردی. انشالله که کسی دیگه گول اینا رو نخوره. درود بر شما آقا خیلی متشکری لطف کردی اطلاع رسانی کردین. خدا نگهدار. خدا و ما رسیدیم به بخش پیامک خانی آخرین بخش پیامک خانی که از طریق 301055 نظراتتون رو با ما در میون گذاشتین. برو که رفتیم قفاریم، خسته نباشیم، میشه لطفا بگید شما ساختو چتر لبخند رو میتونیم یه جا بفرستیم مرزی خانم؟ نه نه امکان وجود نداره، البته برای زیر چتر لبخند میفرستیم ما پاتکی میزنیم بهشون، ولی اگه برای برنامه ما بفرستین چون اونجا ثبت نام داره زیر چتر لبخند، کد ملی و اینا ازتون میگیره، دیگه ما نمیتونیم کاری بکنیم. آره وگرنه انجام وظیفه میکردیم، میفرستادیم دبیرخونه جشنواره. اونو خودتون باید از طریق سایت رادیو سبا اقدام کنین. شما سبا رو هم شما ساختتون رو میتونید توی پیام رسان به لیست کانال داریم، کانال اصلی رادیو سبا، برای مدیر کانال بفرستیم به دست ما میرسونه، دستتون درد نکنه. گفتن که من و همسرم پشت چرخ خیاطی. آخه ای خدا، رضا والی از بروجه، دوتایی دارم برنامه رو میشنوم، خدا ایشالله بهتون قوت بده. گفتن انرژیزا از کجا میگیریم؟ ما هم بریم از همونجا بگیریم، سلمان از تهران. ما پاک پاکیم، کمیته ضد دوپینگ هم اومد از ما آزمایش گرفت، چی از ما در نیاورد والا. زیر چتر لبخند خیلی وقت پخش میشه، پخش نمیشه، جشنواره است، مسابقه است. یه برنامه مخصوص جشنواره ساعت 14:45 پخش میشه. گفتن ازتون سوال داشته باشیم باید چیکار کنیم، همون زمان بهشون پیامک بدین، به ما هم پیامک بدین، ما هم جواب میدیم. آره آقای غفاران لطفاً بگو فردا رو تعطیل کنن، حوصله ندارم برم سر کار، من باشه یه ماه تعطیل میکنم، همه برن تفریح، شما جنوب شرق غرب لذتشو ببرم. ولی خب دیگه تفریح در کنار کاره که معنا پیدا میکنه و وقتمون تموم شد، همه حالا میتونیم بریم تفریح. خداحافظ.
هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال قصه ها تکیه زدن به صدای آبی موج سبا. من و تو هم سفر یه جاده ای، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. صفا صدای نو شدن، صدای ما به زندگی، صفا صدای همدلی، صفا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، نغمه پنک سبا، همیشه هم سفر بمون. سبا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، سبا صدای همدلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، با نغمه پنک سبا، همیشه هم سفر بمون.
رادیو سبا. القصه قزه از بازگشت می نویسد.
مجموعه داستان‌های کوتاه از 15 نویسنده فلسطینی به یک بار از دست دادن. نویسنده الهام هیلز، راوی مجید فبریان. من همیشه درباره شرایط دردناک پناهندگان فلسطینی شنیده بودم، اما هیچ وقت برای دیدن جاهایی که آنها زندگی می کنند وقت نگذاشته بودم. کمپ اشاتی آنقدرها هم از منطقه المینا دور نیست، اما همیشه بر این باور بودم که این مکانها کاملا دور از دسترسند. همانطور که وارد خیابانهای باریک و بدون سنگفرش کمپ می شدم، این افکار از سرم می گذشت. خیابانهایی که هیچ تاکسی در آنها پیدا نمی شد تا مرا سوار کرده و به خانه برگرداند. خطوطی از نیمچه خانه های کثیف در دو طرف خیابان کشیده شده بودند. بزرگترین آن خانه ها 100 متر مربع بود. مانند جعبه به نظر می رسیدند. نه زیبایی خاصی داشتند و نه هیچ گونه رنگ و نقاشی، و تقریبا ویران بودند. بیشتر پنجره هاشان شکسته بود که باعث می شد گرمای تابستان غزه به داخل نفوذ کرده و همچنین نمی توانست جلوی سرما و ریزش آب باران را بگیرد. رشته ای از آب همچون مار بوا آن خیابان کوچک را به دو نیم کرده بود و بوی تعفن همه جا را فرا گرفته بود. ناگهان منظره تأسف‌بار فاضلاب را دیدم که تقریبا وارد یکی از خانه ها می شد. سقف بیشتر آنها از ضایعات آهن یا چوب ساخته شده بود که باعث می شد آب باران از لابلای آنها نفوذ کند. اگر فاصله دو خانه مجاور تنها 1.5 متر باشد، اوج خوشبختی اهالی آنجا این بود که شبها صدای خر و پف همسایه را نشنوند. از خود می پرسیدم که ساکنین آنجا چقدر حریم خصوصی دارند، اما بعد فهمیدم حریم خصوصی آخرین مسئله و نگرانی برای افرادی است که به عنوان انسان حتی از اساسی ترین نیازهای زندگی محروم شدند. ظاهراً حریم خصوصی برای من کالایی لوکس بود که آنها نمی توانستند به آن دست یابند. اگر قالیچه هایی که از پشت و جلوی در آویزان کرده بودند نبود، کافی بود پا به داخل بگذارم تا به راحتی درون خانه هایشان را ببینم. جلوتر که رفتم دو پیرمرد را دیدم که زیر یک درخت بزرگ و قدیمی سدر که بین دو خانه رویده بود نشسته بودند. خواستم از آنها مسیر را بپرسم، اما بعد تصمیم گرفتم به گفتگویشان گوش دهم. تا جایی که میشد آهسته قدم برداشتم. یکی از آنها در حالی که چند دانه انگور سیاه می‌خورد گفت: قسم می‌خورم که یک خوشه انگور روستامون 100 برابر بهتر از این انگورهاست مرد. والله به خدا قسم درست میگی، یعنی میگه خدا بهمون لطف میکنه تا قبل از اینکه بمیریم به خونه برمون گردونه. ریش سفیدت رو ببین پیرمرد، خدا قادر مطلقه. انشالله میتونم دوباره روستام رو ببینم، حتی اگه قبل از اون بمیرم از خدا میخوام کمی از انگورهای روستامون رو تو بهشت بهم بده. همانطور که به طرف غرب غزه جلوتر میرفتم صدای آنها ضعیف‌تر میشد. به محض اینکه به جاده ساحلی، یعنی جایی که خانواده هم زندگی میکنند رسیدم، شوکه شدم. آنجا بود که فهمیدم چقدر به کمپ پناهندگان نزدیکیم و آنها در همسایگی ما هستند. برای اولین بار بود که با دیدن چهره ها و ساختمان ها و مغازه های آشنا احساس امنیت نمی کردم. بعد به تفاوت میان آنها و خودمان پی بردم. دیگر نه به ساختمان ها و خانه هایی که هر روز می دیدم فکر کردم و نه حتی آنها را نگاه کردم. خانه هایی با 2 طبقه، 3 طبقه، 4 طبقه و همه با دیوارهایی از سنگ مرمر، همه با شیشه هایی که قسمت های بزرگی از نمای بیرون آنها را پوشانده بود. خیابان های اطراف محله ما عریض بودند، بسیار عریض. همین که تابش خورشید بیشتر به سمت دریا متمایل می شد، سایه 7 یا 8 ساختمان 15 طبقه آنقدر بزرگ می شد که تمام اتاقهای محقر کمپ را دربر می گرفت. شکوه و عظمت این ساختمان ها نبود که توجه مرا جلب می کرد، بلکه تفاوت بیش از حدی بود که بین ما وجود داشت. تقسیم بندی میان آن ساختمان های تمیز با ساختار زیبا که 100 متر هم دورتر از کمپ نیست، یک تراژدی است که مرا غمگین می سازد. 10 مرد و زن با لباس های فاخر در حال رفتن به هتل آلدرینا بودند، جایی که تنها برای برگزاری یک جشن عروسی با سلف سرویس باید 4 تا 5 هزار دلار هزینه صرف می شد. این مبلغ بسیار بیشتر از مقدار لازم برای ساخت یک اتاق برای یک خانواده پناهنده بود. چرا باید چنین تفاوتی به وجود آید؟ آن هم زمانی که تنها 2 دهه قبل هر 2 گروه ما تقریبا به طور برابر زندگی می کردیم. رنگ آتشین خورشید نشان می داد که تا چند دقیقه دیگر صدای اذان مغرب به گوش می رسد. به محض اینکه دیدم ماشین پدرم هنوز بیرون در پارک نشده، نفس راحتی کشیدم. با عجله به داخل خانه دویدم و با نوک انگشت از پله ها بالا رفتم. همینطور که مراقب اطراف بودم، با هر صدایی از جا می پریدم. چرا هر روز باید به خاطر یک چیز سرزنشت کنم؟ به خدا خیلی بیخیالی، یعنی اصلا هیچ احساسی نداری. کی می خوای بزرگ بشی و مسئولیت پذیری رو یاد بگیری؟
سفر به عمق داستان‌های سرزمین خاک و زیتون، زیستن در حال و هوای شهر اساطیری امید، شهر صبر، شهر اشک‌های زیاد و لبخندهای کم. غزه از بازگشت می‌نویسد. روایت شنیداری قصه‌هایی از غزه به قلم جمعی از نویسندگان فلسطینی.
قسم به بوسه آخر، قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داد، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر، که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است، سکوت دامن در انتظار فریاد.
القصه روایتی شنیدنی با هنرنمایی برگزیدگان چالش گویندگی سباگو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 20:45 دقیقه، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. بر بال قصه و روایت تا خاک آسمانی پیام بر فلسطین.
ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
ماما پشت سر هم سخنرانی معمول هر روزش را تکرار میکرد. با همان صدای بلند به صحبتهایش ادامه داد که پدرت الان خونه نیست، اما فکر کن، فقط فکر کن، میدید که ساعت 5:30 اومدی خونه. آخرین باریه که دیر برمیگردی خونه. دفعه بعد بهش میگم، خودت هم خوب میدونی که اون وقت چه اتفاقی میفته. مادر خوبم همیشه به همین روش مرا سرزنش میکرد و هر روز تهدید میکرد که به پدر خواهد گفت، اما هیچگاه این کار را نمی کرد. در عوض همه چیز را در عرض یک ساعت از یاد می برد، چون در شستن ظرف ها و برخی کارهای دیگر خانه به او کمک می کردم. همیشه از او در این باره می پرسیدم که چه می شد اگر تمام مادران دنیا یک ژن مادرانه یکسان داشتند که باعث می شد تمام کارهای بد فرزندانشان را فراموش کنند. او تنها با یک جمله به من پاسخ می داد: تا وقتی بچه نداشته باشی نمیفهمی.
مسجد وسط دوتا مثلث اسیره، یه کودک زیر چشمه سیاهی میمیره، یه زجه توی آسمون شب برمیگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره.